94 نقطه‌ای که عرض شد، همکاران ما، کارشناسان ما در بعضی جاها شبانه روزی، بعضی جاها حالا در ساعات کمتری از روز و هماهنگ با اون دستگاهی که ارائه دهنده خدمات هستند در این نقاط، اصلا وظیفه‌شون همینه که از نظر آفات، بیماری‌ها، حتی بذر علف‌های هرزی که ممکنه همراه با محصولات گیاهی وارد کشور ما بشین، کنترل‌ها رو انجام بدن. این چیزی که شما می‌فهمید شخصا در فضای مجازی ندیدم، ولی خب این احتمال با توجه به من میدونم دقت نظری که همکارای ما در پست‌های قرنطینه
ما این مطالب رو مطرح می‌کنیم، می‌خوایم واقعا شنوندگان ما از یک رسانه مطمئن خیالشون راحت باشه که حالا به قول شما اون فضاهای مجازی رو زیاد جدی نگیرن.
بله
می‌فرمودید.
به هر حال این کنترل‌هایی که صورت می‌گیره، حالا در بعضی از محصولات علاوه بر همکارای قرنطینه گیاهی ما در استانها، سازمان استاندارد هست، سازمان غذا و دارو هست، بعضن سازمان دامپزشکی تو بعضی از محصولات، یعنی چندین دستگاه این کنترل ها رو انجام میدن و این موضوع بسیار بعیده، اصلا تقریبا نظر من غیر ممکن هستش، مگر اینکه حالا بعد از ورود شاید در یک جایی انبارداری نامناسبی باشه، یک چیزایی بعد از ورود که نمیدونم، یک احتمال هست که نمیخوام اونو
در شرایط مثلا
در شرایط خیلی نامناسبی نگهداری باشه و اتفاق بیفته، ولی اون چه که به شکل معمول از مرزها تعداد محدودی که محصولات کشاورزی اجازه ورود دارن، کنترلای فوق العاده کارشناسانه ای روشون انجام میشه و از این بابت من قطعا این موضوع رو تایید میکنم که هیچ گونه محصول آلوده ای از مبادی رسمی کشور وارد نمیشه.
بله. خب خیلی متشکرم. به هر حال لازم بود که دوستان شنونده ما، مصرف کنندگان محصولات کشاورزی، از همه نظر خودشون راحت باشه. خب آقای مهندس ملکی، شاید این صحبتی که الان میکنم یه مقدارم قبلا توضیح دادید، ولی با توجه به اینکه موضوع سلامت محصولات کشاورزی اخیراً به عهده سازمان حفظ نباتات گذاشته شده، میخواستم بیشتر توضیح بدید در این زمینه چگونه عمل میشه، چون سابق مثل این که سازمان حفظ نباتات بیشتر متولی در واقع تامین و نظارت حالا سموم و کوتاه شیمیایی بود، ولی اخیراً سلامت محصولات کشاورزی رو هم به عهده سازمان حفظ نباتات گذاشته شد.
بله، همونطور که عرض کردم، از اواخر سال 1400 جناب آقای دکتر سادات نژاد وزیر محترم جهاد کشاورزی موضوع سلامت غذا را که در قرارگاه امنیت غذایی وزارتخانه تصفیه شده بود به عهده سازمان حفظ نباتات گذاشتن و بالاخره برای این کار باید ما زیرساخت‌های لازم را در سازمان فراهم می‌کردیم، هماهنگ می‌کردیم. واقعش بخواد که نه پرسنلی داشت نه زیرساختی داشت، حالا ما که اومدیم در خدمت دوستان بودیم، شروع کردیم کارا را انجام دادن. اولین قدممون در همین زمینه، البته خب جلسات مختلفی با همکاران مختلف از بخش‌های مختلف، هم وزارتخونه، هم سازمان، هم خارج از وزارتخونه، با دوستان استاندارد و سازمان غذا دارو برگزار شد.
مطمئنا بعد این همکاری‌ها باشه.
بله بله، دقیقاً برگزار شد و به این نتیجه رسیدیم که باید یه سامانه را سریعاً، چون که دلیلی داشته سریعاً میگم، اینا اون کشورهایی که بالاخره با ما مراودات داشتن، اونها همین که الان آقای دکتر خدای فرمودن، اونها میگفتن که آقا باید این شناسنامه داشته باشه محصول شما، چون که ما نمیتونستیم رصد کنیم محصولات را، پیدا میکردن مثلا دوستان ما در سازمان غذا دارو میگفتن که آقا بله این محصول آلایندگی داره، ولی نمیدونستیم مال کیه، بریم یقه کیا بگیریم که آقا این مال کیه، از کجا تولید شده. یا همون موضوع اگه روسیه رو میخوام بگم، اونا هم همینطور، حالا آقا اونا میگفتن بگید مال کیه، ما با سایر محصولات بیاد. برای همین طرحی که تو سازمان حفظ نباتات با همکاری مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات وزارتخانه و با همکاری سایر نهادها به ویژه سازمان نظام مهندسی کشاورزی منابع طبیعی به وجود اومد این بود که ما این سامانه رو طراحی کنیم و تمام فرایندها را در این ما ببینیم و ثبت کنیم. تمام فرایندها، تاکید میکنم، و تمام اطلاعات کشاورز محصول اونجا ثبت و ضبط میشه و با عرض کردم که با یک QR کدی که روش الساق میشه از همه جای دنیا میتونن اینا رصد کنن و همچنین میتونن با زبانهای مختلف هم مشاهده کنن. جالبش اینجاست. و الان ما به فکر فاز دومش هستیم. فاز دوم این موضوع شامل مربوط به صادرات میشه بیشتر، یعنی اینکه الان کجا نگهداری میشه، در چه دمایی نگهداری میشه، سورتینگش چجوری بوده، آیا اونجا چیزایی بهش بالاخره خسارت وارد میشه نمیشه، آلایندگی داره نداره، و در نهایت میره خدمت دوستان ما در سازمان غذا داره، آزمایش آنالیز انجام میشه و صادر میشه، و صادر کنندگان ما در آینده میان در همین فاز دوم ثبت نام میکنن، و فقط و فقط در آینده البته از سامانه ارتقاء سلامتی، یعنی اون کشاورزانی که در سامانه ارتقاء سلامت محصولات کشاورزی تولید کردن فقط از اونجا میتونن صادر کنن، یعنی محصولاتی که این QR کد را دارم مجاز به صادرات خواهند.
و نتیجه همه این تلاش ها و فعالیت ها همین میشه که آقای مهندس امیدبخش اشاره کردن که ما محصولمون، محصولی که تولید میکنیم صادر که میکنیم در بازارهای جهانی قبولش دارن.
بله،
واقعا ارزش داره. خب آقای دکتر هانوس با ما در واقع ارتباطون قطع نشه. دکتر خدایان، آقای دکتر خدایان، چیزی که الان اشاره کردن، شما در چه قسمتش بیشتر در واقع همکاری خواهید داشت؟ اشاره که آقای مهندس ملکی داشتن
من توضیح دادم. آقای
انیسی هستم. بله
خدمتتون عرضم. ببینید دوستمون توضیح دادن محصولی که تولید میشه، یعنی از زمانی که کشت میشه تا زمانی که برداشت و نهایتا مصرف میشود، این تولید سالم بایستی کنترل بشه. در خصوص تولید کالای سالم که اینجا محصول کشاورزی هست، همیشه مسئولیت رو وزارت کشاورزی به عهده داشته و این که سلامت یک کالای کشاورزی بایستی تضمین بشه در زمان تولید همیشه بوده و همیشه طبق قانون با سازمان حفظ نباتات بوده. اگه اشتباه میکنم دوستانمون میتونن اصلاح کنن.
البته اشاره کردم به بحث ملکی، اون بحث سلامتش رو جدیدن سازمان حفظ نباتات
بله. شاید در دولت های قبل زیاد توجه نکرده، خوشبختانه وزیر محترم در این دوره خیلی جدی گرفتن و در واقع تاکید کردن بایستی تضمین بشه. بعد از اینکه تولید شد، خب به هر حال در زمان مصرف ما هم باید نظارت کنیم و سالم بودن اون رو به اطلاع مصرف کننده برسونیم.
درسته.
در مورد محصولاتی که ما صادر میکنیم باز هم به همین صورت هست. ما مطابق با در واقع اون استانداردهای کشور مخرج، چون میدونید استانداردهای کشورهای مختلف با هم متفاوت، دلایل مختلفی هم داره. بعضی از کشورها به هر حال استانداردهاشون با ما متفاوت هست. زمانی که در واقع اعلام میکنه فلان محصول رو من میخوام، ما مطابق با اون استانداردی که در واقع اونها نیاز دارن محصول رو آزمایش میکنیم. اگر مطابق با استاندارد کشور مقصد بود، گواهی بهداشت رو اعلام میکنیم و خدمت دوستانمون در سازمان حفظ نباتات درسال میکنیم. اون هم با رویت اون در صورتی که در واقع تایید بشه مجوز صادرات رو میدن. فقط این توضیح رو بدم، این که میگیم استاندارد ها متفاوته، خدای نکرده این ذهنیت برای دوستانمون به وجود نیاد فکر کنن مثلا حالا استانداردهای بعضی از کشورها از کشورهای ما سختگیرانه تر یا خیلی جدی تر است. نه، اینجوری نیست. ببینید چون میزان مصرف کالاها در کشورهای مختلف متفاوت است، لذا میزان دوزی که از یک سم از اون کالاها میتوانند دریافت کنند متفاوت میشود، لذا ممکنه میزان مصرف اون سم در اون محصول کم یا زیاد اعلام بشه. من مثال میزنم، مثلا شما نگاه کنید فلفل دلمه‌ای در بعضی از کشورهای اروپا 30 کیلوگرم در سال هست متوسط، در کشور ما 1 کیلوگرم در سال هست. حالا سمومی که مثلا شما در وزارت کشاورزی استفاده میشه که این فلفل دلمه‌ای درست تولید بشه، به هر حال در انتهای دوره تولید ممکنه میزانی بر اون محصول باشه. کشوری که در واقع مصرف بالاتری داره طبیعیست باید سخت گیرانه تر
برخورد کنه. درست
میفهمه. اونی که 30 گرم در واقع در سال مصرف کنه باید حد مجاز یا ماکسیموم مجاز سم رو خیلی سخت گیرانه تر از اون کشوری که مثلا 1 کیلوگرم در سال مصرف.
آقای دکتر، من یه موضوع اینجا هم میخوام مطرح کنم که احتمالاً به شما هم برمیگرده، توجه بکنید. حالا در استودیو مطرحش میکنم، یعنی دوستان در استودیو پاسخ بدن. و اون این هست که همه میدونیم هر محصول کشاورزی از غلات گرفته تا میوه و سبزیجات اگر باقی مانده سموم یا نیترات بیش از استاندارد داشته باشن، سلامت افراد جامعه رو به خطر میندازن، چیزی که داریم صحبت میکنیم. طبق نظر کارشناسان امروزه ابتلا به بیماری های خطرناک از جمله سرطان به دلیل باقی مانده سموم ثابت شده و در این راستا بخش زیادی از سموم پرخطر که مورد استفاده کشاورزان و باغداران قرار میگیره سموم قاچاقه. میخواستم در این خصوص هم شما به عنوان در واقع در وزارت بهداشت و هم دوستان در سازمان حفظ نباتات بفرمایید که در این خصوص تا چه میزان نظارت میشه و چه ارگانهایی میبایست برای جلوگیری از سموم قاچاق همکاری داشته باشن. ابتدا آقای مهندس امیدبخش توضیح بدید، بعد آقای دکتر خدایان هم تکمیل بکنن.
بله، خب سوال خیلی مهمی رو مطرح فرمودین جناب انیسی. من این رو حضور جناب عالی شنوندگان محترم توضیح رو بدم. تا سالهای 97 و 1398 که ارز دولتی یا به عبارت ارز ترجیحی به سموم به حساب تعلق می گرفت، قیمت تمام شده سموم وارداتی و یا سمومی که در داخل تولید می شد به نسبت بازارهای جهانی خیلی کمتر بودش. ما تو اون مقطع بحث قاچاق از ایران به خارج از کشور رو داشتیم، ولی بعد از اینکه این متعادل سازی پیش اومد و سموم از اون ارز دولتی از بخش سموم قطع شد و اینا از ارز نیمایی استفاده میکنن و یا ارزهای توافقی، این تعادله با بازارهای جهانی به اصطلاح الان در حال به وجود اومدن هست و خوشبختانه پدیده قاچاق یک مقداری کمتر شده. به طور کلی یکی از وظایف سازمان حفظ نباتات کشور با همکاری دستگاهی که عرض میکنم، نیروی انتظامی، ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، بازرسی های سازمان صنعت و معدن و همینطور سازمان نظام مهندسی کشور، اکیپ هایی که همیشه و هر روز و هر روز در استان فعال هستند و از مراکز مجاز و غیر احیاناً گزارش هایی که بشه غیر مجاز بازدید میکنن. حضورتون عرض کنم ما چیزی حدود 7000 فروشگاه مجاز عرض کننده آفتکش داریم تحت عنوان داروخانه های گیاه پزشکی
در سراسر کشور.
که اگر مردم و کشاورزان، هر کسی نیازی داشت از این داروخونه های گیاهپزشکی مجاز به اصطلاح آفتکش خودش رو تأمین کنه، قطعاً آفتکش خارج از شبکه و احتمالاً قاچاقی رو دریافت نمی‌کنه. ولی به هر حال همینطور که در بعضی از تمام محصولات شما از لوازم خانگیش گرفته تا سایر محصولات، بالاخره ممکنه درصدی افراد سودجو بحث قاچاق رو داشته باشن، ممکنه هستم در این باشه. ما قطعا و 100% رد نمی کنیم، ولی اگر به هر لحظه که این گزارش ها دریافت بشه، ما اکیپ های گشت و بازرسیمون سریع مراجعه می کنن و برخوردهای قانونی و قضایی رو با اون محل انجام می دن.
درست. حالا وزارت بهداشت، از آقای دکتر خدایان بپرسیم، شما در این مقوله چه نوع همکاری دارید دکتر خدایان؟
من یه توضیح خارج از این قضیه بگم. ببینید آقای
دکتر،
در خصوص ثبت سموم ما با وزارت کشاورزی سازمان حفظ نباتات همکاری داریم. زمانی که دوستانمون در واقع میخوان یک سمی رو در واقع ثبت کنن و یا مجوز رو بدن، از وزارت بهداشت خیلی از دستگاه‌ها نظر میخوان و اونجا تو اون جلسه هستن و تایید میکنن یا رد میکنن. در مورد قاچاق من این رو فقط عرض کنم خدمتون، این جز وظایف در اون سازمان ضد نفاذات هست که به چه صورت برخورد کنه، ولی من این رو تایید میکنم. حالا دوستان میگن که واردات قاچاق خیلی خیلی کم شده، من هم این رو تایید میکنم، ولی همچنان ما متاسفانه همونطوری که دوستمون گفتن قاچاق داریم. چرا؟ چون پایشی که ما انجام میدیم بعضن این پایش و تو این نظارت و تو این آزمون هایی که انجام میدیم سمومی در بعضی از محصولات دیده میشه
که پرخطر یا
همچنان در کشور ما ثبت نشدن ولی در محصولات ما دیده میشن. لذا قاچاق هست ولی ممکنه حالا ثبت شده باشه.
بله، در همه زمین ها از جمله بحث محصولات کشاورزی. بله، حالا نظر دیگری اگه داری در این خصوص در خدمتتون هستم.
خب متاسفانه به وزارت بهداشت عرض کردم تو بحث سلامت و مجوز مصرف در واقع بایستی ورود پیدا کنه. معمولا این محصولات وقتی حاوی این سموم هستن و سمومی هم که ثبت نشده هست عملا غیر قابل مصرف میشن و حالا چجوری ما در واقع اقدام کنیم که مجوز غیر مصرف بودن این رو ندیم و جلوی مصرف رو بگیریم، عملا برمیگرده به اون بحث شناسه گذاری در وزارت کشاورزی که انشالله در دولت آقای رئیسی و وزارت های دکتر ساداتی نژاد این به خوبی انجام میشه و اگه شناسه گذاری انجام بشه عملا نمیشه جو در واقع مجاور مصرف رو
آیه. بله ممنونم از توضیحتون.
خواهش آیه انیسی، یک جمله ای رو من لازم استش خدمت شنوندگان عزیز عرض کنم. خب قانون حفظ نباتات علارغم نکات بسیار مثبتی که داره مصوب سال 1346 هستش و الان با گذشت چند دهه از این قانون، نکته ای رو که ما الان داریم روش کار میکنی و انشالله در اصلاحیه قانون مد نظر داریم، مجازات قاچاق و این قبیل کارهایی که با سلامت مردم سر کار داره متاسفانه در قانون قبلی ما خیلی شدید نیستش. ما انشالله دنبال این هستیم که
ساز و کارهای قانونی و قضایی به معنا نداشته که بشه
داره، ولی اونچنان بازدارنده نبوده. درسته. و ممکنه بعضی از محاکم برداشت‌های مختلفی و احکام متفاوتی رو صادر کردن برای متخلفینی که ما به هر حال اینها رو پیداشون میکنیم و معرفیشون میکنیم به مراجع قضایی، ممکنه احکام جداگانه اینا دریافت بکنن. درسته. خیلی به اصطلاح مجازات های خیلی مناسب و بازدارنده و یا بعضا مجازات های کمتری که به نظر ما بازدارنده نبوده. انشاءالله این کار خیلی به فوریت الان در حال انجامه که اگه بخش مجازات ها رو ما خیلی قوی تر در این قانون پیشنهادش رو انشاءالله از طریق وزارتخونه به هیئت دولت و مجلس ارسال میکنیم، فکر میکنیم که انشاءالله این نکاتی رو که جناب عالی فرمودید، آقای دکتر خدایان اشاره داشتن و این بحث قاچاق با اون برخوردهای قانونی و قرص و محکم انشاءالله این پدیده جمع بشه در کشور.
جلوگیری کرد. ممنونم از توضیحتون. آقای دکتر خدایان، ما دیگه به لحظات پایانی وقت بررسیدیم، بیش از این مزاحم شما نمیشیم و در اینجا ازتون خداحافظی میکنیم.
شما رو به خدا.
تشکر میکنیم از حضور شما در این برنامه از طریق خط تلفن. متشکرم. خب من فکر میکنم تا لحظات پایانی برنامه یه چیزی حدود 2 دقیقه وقت داریم. اگر آقای مهندس ملکی در بحث سلامت صحبتی دارید به عنوان جمع‌بندی بفرمایید.
خواهش میکنم. ممنون، متشکر. موضوع سلامت محصولات کشاورزی و غذایی برای ما خیلی مهم و یکی از دغدغه های هم وزارتخونه است هم ما در سازمان حفظ نباتات و از موضوعاتی که ما باید بهش رسیدگی کنیم، هم برای مصرف کنندگان داخل کشور هم برای مصرف کنندگان خارج از کشور، به عنوان یک آیتم در دیپلماسی قضایی که برای ما الان خیلی اهمیت ویژه‌ای هم پیدا کرده. حتما که الان میبینید که موضوعاتی که در سطح جهان برای قضا به وجود اومده واقعا دیپلماسی قضایی را از اهمیت ویژه‌ای برخوردار کرده. برای همین ما به جد به این موضوع وارد شدیم و داریم کار را جلو میبریم و ما انشالله همه محصولات را که به این سامانه وارد کردیم که این مصرف کنندگان به راحتی میتونن از این سامانه وارد بشن، اطلاعات را بگیرن و خرید کنن و مصرف کنن.
خیلی متشکرم. خب آقای منصور امیدبخش اگه توضیح دارید کوتاه بفرمایید.
عرض کنم حضورتون، خب ما خیلی از آفتکشا گفتیم و سوالای شما هم عمدتاً حول و حوش آفتکشا بود.
بله.
ولی خب یک نکته به اصطلاح مثبتی رو که من باید حضور شنوندگان عزیز برنامه عرض کنم، ما الان بیش از 60 تا آفتکش غیر شیمیایی و بیولوژیک داریم که الان در کشور در سند
در جهت سلامت محصول، در جهت سلامت مردم خیلی مؤثر،
بله در جهت باشه. سلامت مصرف کننده
و به قول تولید محصول سالم،
دقیقاً هم برای مردم و هم برای صادرات. خب این خیلی نوید بخش هستش. جالبه براتون بگم که 14 تا از این 60 قلم آفتکش غیر شیمیایی و بیولوژیک ما در 6 ماه گذشته ثبت شده در هیئت نظارت بر سموم کشور. و رویکرد ما مبارزات غیر شیمیایی و بیولوژیک هست در این دولت و خوشبختانه قدم‌های خیلی خوبی رو برداشتیم با شرکت‌های دانش بنیان که امکان تولید این نوع آفتکش رو دارن. ارتباط گرفتیم، درخواست کردیم که ورود کنند، کمک‌هایی رو از ما دریافت کنند و ما مراحل ثبت رو برای اینا خیلی کوتاه‌تر بکنیم. و در توصیه ها، و حالا شاید دیگه بحث انتهای این نشست هستش و نمیشه خیلی صحبت کرد، ما بحث نسخه نویسی الکترونیکی رو داریم الزامش میکنیم که هیچ آفتکشی بدون صدور نسخه گیاه پزشک مصرف نشه و اولویت اول رو گفتیم از این آفتکش‌های غیر شیمیایی و بیولوژیک باشه. اگر جایگزین نداشت فرد بتونه یک آفتکش رو به صورت شیمیایی توصیه بکنه. چند تا حرکت مثبت دیگه هم هست که انشالله اگه برنامه های دیگه ای بود من اونا رو عرض میکنم و انشالله آینده خیلی امیدبخش و امیدوار کننده هستش.
محصولات در درجه اول ما باید محصولی تولید کنیم که سالم باشه با روش های مبارزه بیولوژیک، روش های طبیعی، جایی که لازم شد از در واقع
از سموم شیمیایی استفاده
کنیم یا از راه های شیمیایی و اگر هم استفاده میکنی بس بهینه مصرف کردن و درست مصرف کردن رو در نظر داشته باشید.
دقیقاً همینطوره.
خب به لحظات پایانی وقت برنامه رسیدیم. از شما دو بزرگوار جناب آقای مهندس امید بخش و جناب آقای مهندس ملکی از سازمان حفظ نباتات کشور باز هم تشکر میکنم از حضورتون در استودیو و از شما شنوندگان عزیز هم تا فرصتی دیگر خداحافظی میکنم و شما رو به خدای بزرگ میسپارم. خدا نگهدارتون.
بگشایید اینجا کربلاست،
اربعین است، اربعین کربلاست،
هر طرف قوغایی از غمها به پاست،
هر کس که به نگاش دل میبنده با دست خالیم ثروتمنده، هر کس شد توی دنیا گریونش، تو محشر روی لبهاش لبخنده.
رادیو اربعین موج اف ام ردیف 95.5 مگاهرتز.
سال 1444 هجری قمری، سال 1401 هجری شمسی، رادیو اربعین.
اربعین است تو جهان یک سر هیئت شده است، حرم یار مهیای زیارت شده است.
بین الحرمه سلام ما به عباس و حسین، سلام ما به عباس و حسین به نور حرم.
بنازم آن که دائم گفتگوی کربلا دارد.
السلام علیک یا ابا عبدالله الحسین.
ذکر یک ملک نداره، این نور یک تلک نداره، دست کسی تو دنیا به قدره، دستای حسین نمک نداره.
رادیو اربعین موج اف ام ردیف 95 ممیز 0.5 مگاهرتز.
رادیو اربعین سال 1444 هجری قمری، سال 1401 هجری شمسی.
امسال اربعین کجا برم، امسال اربعین کجا برم، امسال اربعین، امسال اربعین.
رادیو اربعین.
می توانید به آسانی رادیو گفتگو را همراه خود کنید. با نصب اپلیکیشن رادیو روی تلفن همراه، برنامه های متنوع رادیو گفتگو را بشنوید. شما می توانید در بستر ضعیف‌ترین اینترنت همراه، برنامه دلخواه خود را به صورت زنده با صدای واضح و شفاف دریافت کنید.
در رادیو وقتی ما میشینیم توی یک میز گردهای
گفتگو باید دو طرفه باشه،
یکی ایده های نوحه، یکی تحول در محتوا.
حتی میتوانید به آرشیو همه برنامه های رادیو گفتگو برگردید. همچنین با توضیح متنی برنامه های رادیو، از محتوا و مدت برنامه، اسامی کارشناسان و میهمانان و راه های ارتباطی با شبکه مانند شماره تلفن و پیامک مطلع شوید. برای دریافت این برنامه کاربردی با مراجعه به سایت رادیو گفتگو به نشانی www.radiogoftogu.ir و یا از طریق سایت ایران صدا به نشانی www.iransada.ir اقدام کنید. رادیو گفتگو در هر زمان و در هر مکان همراه رادیوی شماست.